این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، هزاران سال قبل از اینکه اینفلوئنسرهای تیک تاک صورتشون رو با سوزنهای ریز سوراخ کنن، مصریهای باستان برای جوان‌تر موندن پودر مرمر رو روی پوستشون میمالیدن. یه لحظه به این فکر کنین، شما دارین عملاً صورتتون رو سنباده میکشین.
آره، واقعاً تصویر خشن و دردناکیه. ولی خب، وقتی ما تو تیم ایرانپدیا داشتیم دیتای این تحقیق رو جمع‌آوری می‌کردیم، این میل و استیصال تاریخی برای جوانی خیلی برامون جالب بود.
دقیقاً. و امروز ما می‌خوایم از ظاهر این عمل زیبایی عبور کنیم و بریم جی سراغ علم، اون تاریخچه عجیبش و البته روانشناسی پشت این موضوع که چرا شما ممکنه با رضایت پول بدین تا یه نفر صورتتون رو سوراخ سوراخ کنه.
خب اون مرمر خرد شده شاید وحشتناک به نظر بیاد، ولی دقیقاً به همون حقیقت بیولوژیکی اشاره داره که ما تو تحقیقمون روش تمرکز کردیم، یعنی همون آسیب کنترل شده. وقتی شما آسیب‌های خیلی ریز به پوست وارد می‌کنی، در واقع داری یه زنگ خطر دروغین رو به صدا در میاری.
پس اساساً ما با ایجاد یه هشدار آسیب دیدگی دروغین بدن رو فریب میدیم تا نیروهای ترمیمیش رو بیدار کنه؟
دقیقاً همینطوره. شما مرکز فرماندهی پوست، یعنی همون سلول‌هایی که بهشون فیبروبلاست میگن، رو گول میزنی. اونا فکر میکنن یه زخم خیلی بزرگ ایجاد شده و برای ترمیم شما اون ناحیه رو غرق در کلاژن و الاستین تازه میکنن. این دقیقا همون جادوی بیولوژیکیه. شما بافت قدیمی رو از بین میبری تا بدن مجبور بشه پوست جدید و سفت تر بسازه.
پس مکانیزم ترمیم بدن همونجا بیکار نشسته و ما باید با زور بیدارش کنیم. این از نظر بیولوژیکی منطقیه، ولی خب از مرمر مصریات تا سوزنای امروزی پرش خیلی بزرگه. فکر کنم تو خط زمانی تحقیق ما این موضوع برمیگرده به چین باستان، درسته؟
آره، طبیب‌های چینی از طب سوزنی استفاده می‌کردن، البته نه برای از بین بردن چروک. اونا معتقد بودن لکه‌های صورت نشونه مشکل تو اندام‌های داخلیه، با اون سوزن‌ها می‌خواستن گرفتگی‌ها رو برطرف کنن. ولی ببین، اون نقطه عطف واقعی، یعنی لحظه‌ای که میکرونیدلینگ تبدیل به یه علم زیبایی مدرن شد، کاملاً تصادفی بود. تو سال 1996 دکتر آندره کامیرانت داشت سعی میکرد جای زخمه یه بیمار را با دستگاه تاتو بپوشونه، اما بدون جواهر.
صبر کن، یعنی فقط داشت روی پوست تاتوی خشک میزد؟
دقیقاً. و متوجه شد که این سوراخ کردنای مداوم با سوزن تاتو داره بافت زخم رو با شدت میشکنه و پوست سالم رو مجبور به بازسازی میکنه. بافت و رنگ پوست به طرز چشمگیری بهتر شد و این مشاهده کل این صنعتی که امروز می‌بینیم رو به وجود آورد.
که خب ما رو میرسونه به ابزارهای امروزی که تو اینترنت پره. ولی یه تفاوت مکانیکی خیلی بزرگ تو نحوه کار این دستگاه‌ها هست. مثلا تفاوت درمارولر با درماپن. رولر در واقع مثل یه قلتک باغبونی مینیاتوریه برای صورت. چون روی پوست میچرخه، سوزنا با یه زاویه وارد میشن و با زاویه خارج میشن و این یه پارگی ریز ایجاد میکنه، نه فقط یه سوراخ.
آره، و این برای بافت پوست خیلی آسیب زاتره. برای همین تو کلینیکا بیشتر رفتن سمت درماپن، چون به صورت عمودی مثل مهر بالا و پایین میره. شما یه سوراخ تمیز داری بدون اون پارگی جانبی. تازه تکنولوژی از اینم فراتر رفته. ما دستگاه‌هایی رو بررسی کردیم که امواج رادیویی یا همون RF رو مستقیماً از طریق این سوزن‌ها به لایه‌های عمیق پوست می‌فرستن.
راستش من همیشه برام سوال بود که این گرما چطور کمک میکنه؟ یعنی بافت رو میسوزونه؟
نه، جمعش میکنه. گرما باعث میشه فیبرهای کلاژن موجود بلافاصله منقبض و سفت بشن و همزمان به همون فیبروبلاست ها دستور میده کلاژن بیشتری بسازن تا جایگزین بافت حرارت دیده بشه.
با وجود این مهرای عمودی تمیزتر، من باید در مورد یافته های تیم خودمون رو راست باشم. بالاخره ما داریم زخم باز ایجاد می‌کنیم. ما تو مقاله خطرات جدی رو لیست کردیم، مثل تورم شدید، کبودی و اگه وسایل کاملاً استریل نباشن، عفونت‌های باکتریایی خطرناک. تازه صراحتاً گفتیم که برای افراد دیابتی، زنان باردار یا کسایی که ضعف ایمنی دارن کاملاً ممنوعه. واقعاً وقتی خطراتی مثل عفونت هست، این روش ارزشش رو داره؟
ببین، من اینجا قاطعانه از مقاله و دیتای ایرانپدیا دفاع میکنم. وقتی این کار اصولی و توسط یه متخصص معتبر انجام بشه، میزان عوارضش فوق‌العاده پایینه و نتیجهش واقعاً بی‌نظیره. این فقط برای یه پوست جوون و شفاف نیست. ما دیدیم که چقدر برای جای سوختگی‌های شدید و فرو رفتگی‌های عمیق آکنه عالی عمل میکنه. حتی یکی از کم تجاممی‌ترین راه‌ها برای شکستن جوره تاتوه تا بدن بتونه دفعش کنه. این خطرات فقط زمانی بالا میره که آدمای بی تجربه تو خونه رولرهای ارزون رو روی صورتشون بکشن.
خب بیا از بحث بالینی یکم فاصله بگیریم و بریم تو لایه‌های عمیق‌تر، چون دیتای اقتصادی که پیدا کردیم واقعاً عجیبه. این بازار قراره تا سال 2030 به 1 میلیارد دلار برسه. ولی وقتی به بخش روانشناختی مقالمون نگاه میکنیم، میبینیم این رونق میلیاردی به خاطر بیماران سوختگی نیست.
نه اصلاً، این به خاطر موشاکافی بیش از حد و وسوسه. عملهای ترمیمی قبلا فقط برای بازگردوندن عملکرد طبیعی بودن، ولی الان این عملهای زیبایی از یه نارضایتی عمیق نسبت به تغییرات خیلی جزئی و طبیعی پوست نشأت میگیرن. جامعه شناسایی که ما بهشون ارجاع دادیم میگن رسانه‌های مدرن بدن رو به یه ابزار برای جایگاه اجتماعی تبدیل کردن.
یعنی آدما دارن این آسیب رو تحمل میکنن تا پریشانی روانی یا کمبود عزت نفسشون رو جبران کنن؟ این سوال پیش میاد که آیا ما واقعاً داریم ترمیم پوست خودمون هستیم یا داریم سعی میکنیم تصویر ذهنی مخدوشمون رو درمان کنیم؟ راستی تو تحقیقمون یه نگاه فقهی هم به این قضیه داشتیم تا ببینیم چارچوب‌های سنتی چطور باش برخورد میکنن.
آره، و توازن فرهنگی جالبیه. اکثر علمای اسلامی این تغییرات زیبایی رو مجاز میدونن، اما با شروط خیلی سخت. این عمل نباید آسیب جسمی قابل توجهی داشته باشه، خطر جانی نداشته باشه و البته توش لمس حرام اتفاق نیفته. در واقع میگه به دنبال زیبایی رفتن مشکلی نداره، به شرطی که هزینش از نظر جسمی و اخلاقی مخرب نباشه.
در نهایت همه چیز به این برمیگرده که ما حاضرین چقدر تحمل کنیم. ما این بررسی عمیق رو با صحبت درباره اون هشدار آسیب دیدگی دروغین شروع کردیم.
همون فریب دادن پوست با زخم کردنش برای ترمیم.
دقیقاً. اگه پوست ما میتونه با تحمل چند زخم کوچک خودش رو کاملاً بازسازی کنه، شاید جامعه و روان ما هم برای التیام پیدا کردن نیازمند پذیرش نقص‌ها و زخم‌هاشه. این یه چیزیه که بد نیست دفعه بعد که تو آینه نگاه میکنین بهش فکر کنین.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشین.